بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغار. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. إن شاء الله که همگی معجور بوده اید، بنده کوچکتر از اونم که به خودم حق بدم تشکر و سپاسی داشته باشم، چون شما به ارادت مولا امیرالمؤمنین اقدام کردید و از خواهرانی هم که با رعایت همه شؤون اسلامی در این حرکت دسته شرکت کردن صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که خداوند به همگی توفیقات روزافزون در مسیر معرفت صحیح دینی و عمل به اون معرفت عنایت بفرماید ان شاء الله. شب بسیار مهمی است. توجه بزرگان اول از خود معصومین علیهم السلام، بعد در بین علما و صاحب نظران و اهل دلها اون مهمترین شبی را که به عنوان لیالی قدر توجه می کردن و امید داشتن، شب 23 هست. به تعبیری که در روایات ما آمده، شب امضاست نسبت به اون چه که شما در شب 19 و 21 برای خودتون انشاءالله با رفتن به در خانه الهی فراهم نمودین. حالا به اندازه ای که فرصت اجازه دهد ادامه بحث دو شب 19 و 21 و انشاءالله مقدمه ای برای ورود به راز و نیاز و استغفار و طلب عنایت الهی در آداب خاص شب قدر. عنایت دارید که عرض کردم یکی از مهمترین ویژگی شب قدر که در روایات هم بدان اشاره شده، بیدار شدن ما انسان هاست. بیداری نسبت به چی؟ طبیعتاً وقتی غفلت یا خواب زدگی میگوییم، موارد به اندازه ای که اهمیت دارد، بیداری هم در رابطه با اون اهمیت پیدا می کند. از مهمترین نکته هایی که نباید غافل باشیم و باید نسبت به او هوشیار و بیدار و با توجه گردیم، مسئله اینه که خدا برای چه ما را آفریده، چه هدفی از خلقت ماست، کجا قراره بریم، راه کدامه، و مهمتر از شناخت همه این مرحله جهت نتیجه گیری و راه حل، کاستی های ما چه بوده، جبرانش چگونه است و بناس از این لحظه به بعد، بعد از بیداری چه اقدامی هم برای جبران گذشته هم برای نتیجه گیری بهتر در آینده داشته باشیم. عرض کردم قرآن کریم این سرمایه‌ای به نام حیات که به ما خدا داده و هر چرا که شما در این نشأه دنیا قرار به دست بیارید به وسیله حیات دنیوی است، و به محضی که حیات دنیویتون پایان پذیرفت، تعبیری که ما فارسی زبانان به کار میبریم، میگیم دستمون از دنیا کوتاه شد، یعنی هرچه بود و نبود تا اون آخرین لحظه حیات است و دیگه تمام شد. و لذا قدر دانستن از حیات برای بهره‌مندی درست این بسیار مهمه. خب حیات رو قرآن کریم فرمود سه مرحله یا سه مرتبه داره: حیات حیوانی، حیات معنوی که دروازه حیات طیبه است، تداوم و جدیت در حیات معنوی برای رسیدن به حیات طیبه، که این حیات طیبه دنیوی به اقتضای درجه و مرتبه و کیفیتی که ما انشاءالله توانستیم برای خودمون حاصل کنیم، حیات طیبه اخروی پیدا می کنیم. بزرگان با عبارات مختلفی نسبت به این مطلب اشاراتی داشتن. سنایی غزنوی در دو بیتی این معنا رو خیلی قشنگ گفته: از این زندگی زندگانی نخیزد. یعنی این زندگی حیوانی و خوراخاب و همش قصه شکم و شهوت و اینا برای ما زندگی درست نمی کنه. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. آیا ما توقع داریم که گرگ نگهبانی و چوپانی و شبانی گوسفندان را کند؟ ما برای اینکه گرگ به گله حمله نکنه شبان و نگهبان قرار میدیم. قرار از زندگی حیوانی به عنوان ابزاری برای زندگی معنوی استفاده بکنیم، ولی اگر غرق در زندگی حیوانی شدیم، خود همین زندگی حیوانی گرگی است که زندگی معنوی ما را می‌درد و از بین می‌برد. لذا انصافاً زیبا گفته: از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. از این مرگ صورت نگر تا نترسی. این مرگ ظاهری میاد حیات ما رو میگیره، این قیافه رو میگیره، این صورت رو میگیره، فنا نیست، وارد مرحله حقیقی حیات بعدی باید بشیم. و لذا برخی در این رابطه هم گفتن گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. این صورتم تغییر می کنه، این ظاهرم تغییر می کنه، از این مرحله وارد مرحله دیگه میشم. حالا اون مرحله به اقتضای اینجا چه کردم اونجا صورت پیدا میکنم، که اینا رو تو بحثای معاد داشتیم و ادامه خواهیم داد. از این مرگ صورت نگر تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی. از مردن نترس، ولی از نحوه زندگی بترس. چون اگر نحوه زندگی ما زندگی حیوانی بود، زندگی معنوی و حیات طیبه نشد، خب حالا دیر یا زود قرار ما از این نشأه رخت بربندیم، از اون بترسیم که با این زندگی چگونه داریم وارد مرحله دیگر میشویم. قرآن کریم برای اینکه ما دچار این گرفتاری نشیم، طبق آیاتی که شبهای گذشته بحث کردم و نکته هایی از اونها موند که امشب تکمیل کنم، قرآن کریم یه جا با تعبیر استجیبو که آیاشو خوندیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، فرمود استجیبوا. این استجیبو رو در آیه دیگری که باز بحثشو کردیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، مطرح کرد. یعنی دو تعبیر قرآن به کار برد، یکی تعبیر استجیبو، اجابت کنید، بپذیرید، گوش بدید، تابع بشید، فرمانبر بشید، ببینید خدا چی گفته، ببینید رسول خدا چی گفته، اون چه که خدا و رسول خدا برای شما معین کردن، بعد از رسول خدا در راه علی و آل علی برای شما مشخص گشته، این رو بیان کرد تحت عنوان استجیبو لما یحییکم، تا زندگی پیدا کنید، حیات پیدا کنید. بعد این حیات رو با قید طیبه که در آیه بعدی خواست برای ما مشخص تر کند، استجیبو رو معلوم کرد به چی؟ فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن، یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همونی که در سوره مبارکه عصر هم برای ما قرآن مشخص کرد، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب همه اون سرمایه وجودی من و شما که به وسیله حیات انسانی خدا در همه ما قرار داده، خدا به حیوان قدرت حیات حیوانی داده، هیچ حیوانی هر چه در مسیر حیوانیتش پیش برود از رتبه حیات حیوانی بالاتر برای او ممکن نیست، چطور امکانش نیست، حیوان است. حیات نباتی، شما بزرگترین مهندسین کشاورزی رو در کره زمین استخدام کنید برای مزرعتون، برای باغتون، نهایت رشد بهتر حیات نباتی است، از حیات نباتی دیگه تجاوز نمی کنه، چون در دنیای وجود نبات جز رتبه حیات نباتی وجود نداره، در دنیای حیوان جز رتبه حیات حیوانی وجود نداره، ولی در رتبه حیات انسانی به وسیله چی که الان عرض می کنم میتونه از حیات نباتی بالاتر، از حیات حیوانی بالاتر وارد حیات معنوی شود که حیات معنوی به حیات طیبه بینجامد. اون یک تعبیری هم در قرآن به کار رفته هم در روایات، خیلی روی این تعبیر بحث شده، همه تونم با این تعبیر آشنایید، تحت عنوان قلب. ما در فاجگان قرآنی عقل داریم، قلب داریم، فؤاد داریم، حواس هم داریم که چشم و گوش، سمع و بصر و غیره، ولی رو کلمه قلب خیلی تأکید شده. چرا؟ چیه قضیه؟ قلب یک کلمه ایست در زبان قرآن و روایت که دو تا سرمایه بزرگ رو شامل میشه، یکی عقل یکی دل. فؤاد فقط به دل میگن، عقلم فقط به عقل میگن که ما تو فارسی میگیم خرد، ولی قلب هم عقل رو در بر میگیره هم دل رو در بر میگیره، مگر با قرینه در بعضی جاها قلب فقط به معنی عقل میاد، در بعضی جاها قلب فقط به معنی دل میاد، اما معمولا قلب به معنی عقل و دل هر دو هست. استجابت، ایمان و عمل صالح کار قلبه، لذا همون گونه که آب به گیاه داده می شود عامل رشد حیات نباتی است، همون گونه که غذا به حیوان داده می شود عامل رشد حیات حیوانی است. در بدن من و شما هم آب و غذای ملکی و مادی عامل رشد حیات حیوانی ماست، و چقدرم بشر تو کره زمین برای این عامل زحمت میکشه. دانشکده ها، دانشگاه ها، متخصصین، علوم تغذیه، باشگاه های بدنسازی، نظام تربیت بدنی، پزشکی، نمیدونم چی و چی، همه اینها در رابطه با غذای بدن ما جهت رشد حیات حیوانی ما. اما اون که آب و غذای عامل حیات معنوی ماست چیه؟ یعنی مال قلبه. چی باید به قلب بدیم تا این قلب سالم و شاداب و سر و حال باشه و بتونه آثار قلب را که عقل و دل است در انسان رشد بده؟ برخی از محققین در طور تاریخ تشیع و تفسیر قرآن و احادیث قائلن عقل ما که دو جنبه داره، عقل نظری و عقل عملی، میگن ایمان مربوط به عقل نظری است و عمل مربوط به عقل عملی. چون عقل نظری اون جنبه ای از عقل است که نظریه پردازی میکنه، هست یا نیست، چگونه هست، مثلا خدا هست یا نیست، روح هست یا نیست، ما حیات معنوی در ما هست یا نیست، آیا قیامت هست یا نیست، آیا پیغمبر حق هست یا نیست، آیا امام حق هست یا نیست. هست و نیست را نظریه میدهد. این مال جنبه نظری عقل است که بهش میگن عقل نظری. اما جنبه عملی عقل، باید و نباید. ببینید الان اگر مثلا بنده به حضرت عالی بگم آقا شما بعد از ماه مبارک رمضان قرار مسافرت برید، میفرمایید بله. میگم کجا؟ مثلا میفرمایید میرم اهواز. میگم اهواز گرم هست یا سرد است؟ هست و نیست. شما با شناختی که پیدا کردید میفرمایید مثلا گرم هست. میگم پس نباید پالتو برد، پس نباید شال گردن برد. عقلی که جنبه نظری یک حقیقت رو برای ما معلوم میکنه، اون جنبه عملی عقل باید و نباید شما معین میکنه. لذا برخی گفتن الذین آمنو مربوط به جنبه عقل نظریه، عمل و صالحات مربوط به جنبه عقل عملی، اون نظری این عملی. و لذا مثلا اگر کسی در مرحله عقل نظری خدا هست، من بنده خدا هستم، میگه پس باید بندگی کرد. خب چجوری باید بندگی کنیم؟ وقتی مطرح میشه. اما برخی از بزرگان من جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و یه عده از این سنخ بزرگان، یه انتقادی به این حرف دارن، به منظور این که یه چیزی باید بهش اضافه کنیم. چه میفرمان؟ میفرمان ایمان فقط فعالیت عقل نظری به عنوان معرفت درست نیست، باید یه چیزی اضافه کنیم. عیناً مثالی که مرحوم علامه طباطبایی میزنن اینه، میفرماین شما الان تو مرحله عقل نظری، فهم، معرفت، شناخت، علم، آگاهی، یه انسانی میگیم آقا این بنده خدا الان فوت کرد تو این اتاقه، از نظر علمی میداند، میفهمد، یقین دارد که هیچ خطری برای من نداره، ولی بهش بگیم شب پیشش بمون تا صبح، میگه میترسم. این مرده هست. خب مرده هست، مرده که ترس نداره، پس چرا میگه نباید واسم، میترسم، عملش یه جور دیگه میشه؟ پس این نظر یه چیزی باید بهش اضافه بشه. اون چی باید اضافه بشه که بگیم ایمان؟ ایمان معرفت است به علاوه. ایمان معرفت میخواد، بله. یعنی شما باید اول تو مرحله عقل، تو مرحله نظریه پردازی به این نتیجه برسی خدا هست. ولذا چقدر دلائل عقلی آوردن و بحث کردن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا هست. خیلی خوب، حالا هر کس به هر درجه ای که معرفت خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی داره، کی این معرفت ایمان می شود؟ ایمان به خدا که تبدیل به عمل شود. کی این معرفت پیغمبرشناسی تبدیل به ایمان به پیغمبر می شود؟ ایمان به پیغمبر به چه شکل؟ بگه اگه به من بگی تو الان با جان تو بدی، بگم تو بهتر میفهمی حقه. معنی ایمان اینه دیگه. اون معرفت چی باید بهش اضافه بشه؟ تو امام شناسی خیلی، آقا معاویه نمیدونست علی حق است؟ قطعا میدونست و خودش هم اعتراف کرده. آیا قتله کربلا نمیدونستن امام حسین اصلا قابل مقایسه با یزید نیست؟ ممکنه یه مشت عوام خیلی کوته نظری تو اینا بوده، فریب خوردن، ولی بسیارشون میدونستن امام حسین کیه. پس چرا این نوع شناخت به اون حالتی که بهش بگیم ایمان، که تبدیل به عملی شود که تابع امام باشه، مثل اصحاب ابی عبدالله که وقتی شب عاشورا امام فرمودن هر کی میخواد بره بره، دم کجا بریم؟ ما یه بار که بیشتر کشته نمیشیم، حالا هزار بار هم ما رو بکشن. و نشونم دادن، حرف نبودا، تو مرحله عملم نشون دادن که ما اصلا جز دفاع از تو و در مسیر تو هیچی برامون مطرح نیست. خب اونی که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران اضافه کردن به حرف حکمای گذشته و درستم هست اینه، فرمودن معرفت عالی باید پیدا بشه. با چی؟ با تذکر، تفکر، تعلم، تعقل، این چهارتا. که لذا امشب یکی از کارا ذکره، یادآوری. ما میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، این ذکر لسانیست، باید به تفکر تبدیل شود. یعنی فکر کنیم، همراهی ذکر با فکر برای عقلمون. میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدای استغفار میکنم، میخوام به سوی تو برگردم. روی این فکر کنم یعنی چی؟ میخوام برگردم یعنی چی؟ سه، تعلم، تعلیم و تعلم. ما احتیاج داریم یاد بگیریم در هر سطحی باشیم، هم از نظر جنبه تذکری نیاز داریم. آقا پیغمبر خدا به اون عظمت، شما بخونید در حالات پیغمبر، به ابن مسعود قاری معروف زمان خودش میفرمود قرآن بخون گوش بدم. پیغمبر به ابن مسعود قرآن بخون گوش بدم. ابن مسعود عرض کرد یا رسول الله، شما که قرآن ناطقید، شما که همه قرآن تو سینتونه. فرمود گوشم هم سهم داره، میخوام گوش هم بشنوه. حالا پیغمبره، بیایم در سطوح پیروان پیغمبر. من از یک واسطه که خودش همراه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در این جلسات میرفته عرض میکنم، مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت که مرد عجیبی بوده در قم، یک واعظ اهل دلی رو شناسایی کرده بود. گمنام هم بود این واعظ، حرفش از ته دل برمیخواست. بهش فرموده بود هفته یه شب میام خونت، مرا موعظه کن، گوشم هم بشنوه. گفته بود آقا من میام خدمت شما، میرم منبر. نه، من باید بیام بشینم، زانو بزنم که معلوم بشه دنبال وعظم و دنبال یادگیریم. و این آقایی که برای بنده نقل کرد، خدا رحمتش کنه، هم اخیراً به رحمت خدا رفت، ایشون میفرمود من در خدمت آقای بروجردی همراهشون میرفتیم، آقای بروجردی دو زانو پیرمرد با اون سن مؤدب مینشست، میگفت بگو. اون واعظ موعظه میکرد، آخرش هم براش روزه میخوند. ما نیاز به تذکر داریم، نیاز به تفکر داریم، نیاز به تعلیم و تعلم داریم، مثل غذایی که نیاز برای بدن داریم. آقا شما برای بدنتون چقدر تلاش میکنید زحمت غذای سالم تهیه کنید؟ چقدر مطالعه میکنید؟ چقدر کتاب میخونید؟ چقدر کلاسای معنوی میرید؟ چقدر میگردید افرادی که زانو زدن در محضرشون یه تکان فکری در دنیای وقت؟ این ستا، چهارمی تعقل، چقدر بد روش فکر میکنید؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری رو، به ماها میفرمودن که آبکش تو آب نباشید. عرض میکردیم استاد یعنی چی؟ میفرمود آبکش تو آب پره، میارید بیرون هیچی توش نیست. تو جلسه میگه عالی بود، از جلسه چی گفت؟ نمیدونم. پس چی شد؟ فقط رفتیم تو جلسه بشینیم ثواب ببریم و بریم؟ یا باید متذکر شویم، متفکر شویم، متعلم شویم، بعد روش تعقل. گاهی یه جلسه رو باید آدم 10 ساعت روش فکر کنه، گاهی یه جلسه رو باید آدم حتی هفته ها روش فکر کنه. این جنبه نظری عقله که ما نیاز داریم امشب باید این تکانو در دنیای خودمون بدیم برای در طول عمرمون این گونه. اما اضافه بر این چیه؟ اینجا نوبت دل میرسه. تا اینجا کاری چی بود؟ کار عقل بود. تذکر برای عقل، تفکر برای عقل، تعلم برای عقل، تعقلم برای عقل. شما برای یه آدم دیوانه یا یک صفی تذکر و تفکر و تعلم اینا معنا نداره، چون عقل هست اینها هست. حالا آیه روایت رو برسم عرض میکنم. الحمدلله امشب یک کمی زودتر شروع کردیم، خیالم راحت داره. خب اما اینا مال عقل در جنبه نظریش، همش فکری، تفکری، نظر دادن، بگو مگو، بحث کردن، بسیار خوب. اینجا حالا شما این تفکر و تعقل به اینجا رسید، خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، امام رو قبول دارم، شب و قدر رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، بهشت و دوزخ رو قبول دارم، راستی و درستی رو قبول دارم، اینا معرفته، قبولیست در مرحله فکر و در مرحله نظر. اما حالا نوبت دل میرسه. قلب یه جنبش عقل بود که این کار رو میکنه، اون جنبه دیگرش که دله باید چه کار کنه. شما تو قرآن ببینید راجع به تعلیم انبیا و پیغمبر اسلام، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعلم به اونا برمیگرده. تذکر و تعلم و تعقل و تفکر اینا تو اون بحث تعلیمی ها اینا میاد، درجات مختلفشه. ولی یزکی تزکیه چیه؟ لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. دل بود پاینده، تن گردد هلاک. دل سوی جانان رود، تن سوی خاک. کار تن سهل است، فکر دل کنید. نقش باطل را ز دل زایل کنید. دلی خواهم که زو درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، اشک ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. نوبت به دل میرسه. یعنی چی؟ آقا دل آلوده به گناه، حال این که اون معرفت را به ایمان تبدیل کند ندارد، نمیذاره. بذارید از دو تا حکمای معاصرمون که یکیش از دنیا رفته، یکی در قید حیاته، در این رابطه من نمونه هایشو براتون عرض کنم. انشالله وقت اجازه بده به آیات روایات برسیم. مرحوم علامه محمد تقی جعفری، خدا رحمتشون کن، یک کتابی در همین زمینه بحثای ما تا حدودی دارن، قرآن نماد حیات معقول. حیات معقول یعنی اون نحو زندگانی که بر مبنای عقل انسانه، نه بر مبنای شهوت. زندگی حیوان بر مبنای شهوته دیگه، زندگی حیوانی ما انسان ها بر مبنای شهوته. لذا بچه ها آغاز زندگیشون بر مبنای غریزه و شهوته. ولی باید هرچی بالا میایم نکنه کودکان عزیز 70 ساله باشیم. 70 سالمه ولی هنوز خواسته هام حیوانیه، هنوز وارد اون مرحله. آقا اگه یه بچه 4 ساله 3 ساله دستشو گرفتی داری میری تو حرم امام رضا، میگیم دعا کن، چی میخوای؟ بگه دعا میکنم فلان اسباب بازی رو برام بخرن. برای من و شما تعجب نداره، بچه است. ولی من 70 ساله شب قدر اونی که میخوام ارزشمو داره نشون میده، چی میخوام؟ لذا گاهی بزرگان به حال ما گریه میکنن. نماد حیات معقول ایشون میفرمان این که در قرآن کریم اومده ختم الله علی قلوبهم، که پناه بر خدا، مهر میزنیم بر قلبشون. خدا میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اونایی که دلشون بیمار شد. من دل گفتم ترجمه غلطه، قلب گفتم، یعنی عقل و دل با هم. قلب فقط به معنی دل نگیریم، فؤاده که به معنی فقط دله. فی قلوبهم مرض، عقل و دلشون بیمار شده. فزادهم الله مرضا، خدام رها میکنه با حال خودشون، این بیماری بیشتر میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، خدا مهر زده بر قلبشون. ایشون میگه این مهر زدن چی باعث شده که خدا مهر زده؟ یعنی خدا یه علامتی زد، گفت این راهش کنی، این دیگه تو راه بیا نیست. برای این وقت صرف نکنید. پناه بر خدا که در شب قدر ملائک الهی نسبت به من بدبخت بگن اینو ولش کن دیگه، این چنان مهر بر قلبش خورده که چیزی وارد نمیشه دیگه، چیزی هم ازش نمیشه خارج بشه. حالا دو طرف قضیهش رو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که من رو سه چیز انگشت میگذارم. یک، الف، وابستگی به پدیده های حیوانی. خیلی وابسته ایم، شکمم، شهوتم، تعلقات دنیویم، خور و خوابم، این مسائل که مربوط به انانیت انسانی میشه، و اسقاط وجدان از فعالیت. نداریم این وجدانمون بیاد رو و به ما رو وادار به فعالیت بکنه. خونسا شدن و از کار افتادن عوامل حرکت در مسیر حیات معقول ماننده. خوب دقت کنید، خونسا شدن و از کار افتادن عوامل حرکت در مسیر حیات معقول. چیا عوامل حرکت در مسیر حیات معقولن که ما اینو خونسا نکنیم، نداریم از کار بیفته؟ مانند درک، هوش، فهم، اندیشه، تعقل و احساسات پاک درونی، نه حس حیوانی. یعنی همون چیزایی که شما وقتی میبینی یه انسانی درد داره دلتون به درد میاد، وقتی میبینید که اشک میریزه یکم حالتون حتی بچه ها خب من گاهی مثلا تلویزیون روزه میخونه مثلا اشکم جاری میشه، گاهی هم صدام بلند میشه، اگه نوه‌مون خونمون باشه، بچه یک سالی، یک سال و نیم، متأثر میشه، میاد یه جوری مثلا چیه؟ خب این وجدان بیدار بچه‌ام متأثر میشه. اما چه میشه که این همه انسان ها مینالن، من تکونم نمیخورم، این خیالم هم نیست. یه مناجاتی رو از امام جواد علیه السلام انتخاب کردم امشب، اگر عمری باشه تو مناجات با هم بخونیم. درد دل امام جواد با خدا از ظلم در کره زمین و بیتفاوتی مردم نسبت به ظلم. مناجات امام جواده، امام داره با خدا درد دل میکنه. حالا میخونم انشالله شب بعد میبینید. میگه این چه چیزایی باعث میشه درک من، هوش من، فهم من، اندیشه من، تعقل من، احساسات پاک درونی من از کار بیفته؟ عزیزان من، والله اول برای خودم میگم بعد برای شما شب قدر مسئولیم. کسانی که در درون شما حسادت رو تحریک میکنن، غیبت رو تحریک میکنن و اون بده، این خوبه، این همچینه، اون همچینه، این منو تحویل گرفت، اون منو تحویل نگرفت، اونو بر من، اینا این بعد حیات حیوانیه، نمیذاره قلب سالم باشه، دلو تاریک میکنه. بشویید اینا رو، دور بریزید، بگذارید دریچه دلتون به سوی عالم نور باز بشه، بعد ببینید چه چیزایی وارد این قلب میشه، وقت نگاهتون به زندگی چه نگاهی میشه. لذا به قول سنایی، از این زندگانی ترس ککنون درانی، از این بترس که این حیات جز تاریکی دل چیزی برات نمیاره. پس یک، این دو، لجاجت و تعصب برای نگه داشتن اونچه سالیانی از عمر خود را در اون وضع روانی قبلی سپری کرده و نمیتواند بپذیرد که ممکن است در همه اون سالیان طولانی به خطا رفته باشد. شب توبه شب بازگشت دیگه. میگه آقا ممکنه یه عمری من عادت کردم، برای خودم یه چیزایی رو قبول کردم، تعصب داشتم، حالا داره برای من آقا غلطه، بریز دور. این اونی که قرآن میگه، وقتی پیغمبر فرمود آخه این بت چیه شما میپرستید، چی گفتن؟ انا وجدنا آباءنا علی هذا. آخه پدرای خب پدراتون اشتباه کردن، بت پرستیدن، بریز دور، تعصب رو بذار کنار، حق را بپذیر. اینا دل را میمیراند. اون بود ممکنه معرفت پیدا کنیم، ممکنه علمش رو پیدا کنیم، بله قبول دارم خدا هست. اگه بخوام تو کلاسم درس بدم یه استدلال خیلی قشنگی میارم، به این دلیل، به این دلیل خدا هست، ولی دله چون گرفتار اون حرف هاست، تو دل ننشسته، ایمان نشده، علم تنها شده. لذا الذین آمنو فرمود، باید به ایمان تبدیل بشه. سومی، بیماری تکبر و خودخواهی که مانع از هر خیر و صلاحی هست. من فرصت نیست، وگرنه اینا همشو از تو آیات و روایات براتون در می آوردم که اینا ریشه آیه ای داره. و ریشه روایی داره. من از بیان ایشون از این کتاب نقل کردم، ولی همه این آیه و روایت داره. و بعضی هاشو تو جلسات عیار جان اخلاق که با دوستان داشتیم، عزیزانی که شنیدن میدونن من مبانی روایی آیات بعضی از اینا رو براتون گفتم. این یکی. دومی، در تفسیر تسنیم جلد دو صفحه 234 از آیه جوادی آملی، اولی از مرحوم علامه جعفری، دومی از آیه جوادی آملی در تسنیم جلد دو صفحه 234. اگر در قلب بسته شد، نه عقاید باطل و صفات رذیله از اون بیرون می رود و نه عقاید حق و صفات نیکو در آن می نشیند. دم این در. امشب شبیست که دعای افتتاح رو سی شب می خونیم. افتتاح، افتتاح یعنی بازگشایی، یعنی اگه دقت کنید باز کردن در خانه دله. سی شب امام زمان به ما یاد دادن، هی تکرار کنیم که اگر در خانه دل ما بسته شود، خدای نکرده ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم بشه، نه عقاید صحیح وارد می شود نه باطل خارج می شود. همانگونه که در مورد ظرف در بسته و سر به مهر نمیتوان گل و لای را از اون خارج ساخت و نمیتوان آب زلال را به اون وارد کرد. هر میزان که دل آدمی به زنگار گناه آلوده گردد، واژگون و مختوم گشته. به همون اندازه از فهم آیات الهی محروم می‌گردد. معیار سنجش بیماری قلب نیز بی توجه انسان به فهم آیات یا انزجار از اونهاست. ببینید یه مثال میزنم. بچه وقتی که گرسنه است، الان به پستان مادر تو آغوش مادر قرار گرفتن و شیر چقدر علاقه نشون میده؟ حالا اگر یه بچه گرسنه است ولی شیر نمیخوره، میگیم چیه؟ میگیم بیماره، مشکل پیدا کرده. بعضی وقتا حتی بچه ها رو به دکتر میبرن، میگن نمیدونیم چیه، شیر مادر نمیخوره، غذا نمیخوره، ببینیم چی شده. غذای جان من و تو آیات قرآن کریم و روایات معصومین و بیان زندگی اولیای الهی و اشعار حکیمانه. چرا لذت نمیبرم؟ میگه دل درش بسته شده، نمیذاره بره توش. لذا اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، اجابت کن. اجابت یعنی چی؟ فرمود آمنوا و عملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو و مؤمن، یعنی همون آمنوا و عملوا الصالحات. این در چه صورتی می شود؟ خب این کار قلب دیگه. خب قلب از کار افتاد. حالا شاهد براتون بیارم. این آیه رو همتون احتمالاً حفظم هستید و معروف، بارها شنیدید. بنده هم شاید این شبا اشاره کردم، ولی این نکته ایش کلام میخوام بگم در رابطه با بحثم، اینو دقت کنید. آیه شماره 179 سوره اعراف، اگر احیاناً دوستان آیه رو میبینن اول آخر آیه رو ببینید. سوره اعراف آیه 179، اولائک کالانعام بل هم ازل، اولائک هم الغافلون. اینا مثل حیواناتن، بلکه بدترن، اینا غافلن، یعنی بیدار نشدن. خب نسبت به چی؟ اول آیه معلوم میکنه، چون اولائک اشاره به قبلشه دیگه. قبلش چیه؟ ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی ها رو ما قرار دادیم که اینا از جن و انس قراره برن تو جهنم. خب کیان؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، دل دارن. ببخشید این ناخودآگاه ما عادت کردیم میگیم دل، میگیم عقل و دل. لهم قلوب، اینا قلب دارن، ما به اینا قلب دادیم، ولی لا يفقهون. لا يفقهون یعنی چی؟ یعنی قرار متذکر بشه نمیشه، قرار متفکر باشه نمیشه، قرار تعلیم و تعلم در این زمینه پیدا کنه حالشو نداره، قرار تعقل کنه روش حالشو نداره. بعد ادامه میده و لهم اعین لا یبصرون، اینا چشم دارن نمیبینن. خب مگه حیوان، حیات حیوانی مگه چشمش نمیبینه؟ بصارت فرموده، یعنی هر نگاهش، همون گونه که پریشب عرض کردم وقتی مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه خری رو میبینه که بارش رو گذاشت پایین، شروع میکنه گریه کردن. و چرا گریه میکنی؟ این خره داره به من میگه من بارم رو به منزل رسوندم، تو چه کردی شیخ؟ ببینید حافظ چه زیبا میگه، مزرع سبز فرک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ماه تازه در اومده، نگاه میکنه میبینیم اشک میریزه. چرا گریه میکنی؟ کجا نوشتن ماه رو دیدید گریه کنید؟ میگه نه، تو مو میبینی و من پیچش مو. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، اینو به شکل یه داسی فکر کردم داره درو میکنه. چی کاشتم قراره درو بشه؟ امشب باید یه همچه تکانی در دنیای درون ما بخوره. میگه اگر قلب تفقه نکند، چشم نگاه بصیرتی پیدا نخواهد کرد. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. مگه حیات حیوانی گوشه؟ بعضی حیوانات شنواییشون از ما خیلی قوی تره، از راه‌های دور بعضی حیوانات مثل دام سگ و چی و اینا میگن یه شنوایی‌های عجیب و غریبی دارن، ما که شنوا نه. این شنیدنی که وقتی یه جمله فرمود امام کاظم علیه السلام، خدایا میشه امشب یه نگاهی امام عصر به ما بکنه، یه تکانی در دل ما اینجوری ایجاد کنه؟ بشر یا بشر حافی، حافی یعنی پابرهنه، عیاش معروف بغداد بود، خونش هم پاتوق عیاشا بود، گوشش هم بدهکار هیچ حرفی نبود، ساز و آواز و کسافتکاری های خونش تو کوچه پیچیده بود. امام کاظم علیه السلام از اون کوچه رد می شدن، شاید در بین زندانی هایی که تو بغداد گاهی آزادشون می کردن. غلامی داشت اومده بود دمه در، حضرت پرسیدن که خونه کیه؟ و خونه بش به یابش. فرمود بنده است یا آزاده؟ منظور امامی بود خودشو بنده خدا می دونه. بنده هستم، اگه بنده هستم پس باید عقل عملی بندگی کنم، عمل بندگی انجام بدم. بنده است یا آزاده؟ اون بنده خدا خیال کرد که میخواد بگه این مثلا غلام کسیست. نه آقا، ثروتمند، آزاده، خیلی هم. حضرت فرمود آزاد است که چنین میکند، اگر بنده بود چنین نمیکرد. حضرت رد شدن. این غلام برگشت بش گفت با کی بودی؟ چی میگفتی؟ قضیه رو گفت. چقدر زیباست دل تکون بخوره. خدا امشب ملائک آسمان هم میان در خانه امام زمان، همه امشب سر به آسمان دارن دیگه، ولی آسمانی ها امشب توجه بچه. چون تنزل ملائکتو و روح نازل میشن. کجا؟ خونه من شما؟ نه، خدمت ولی الله اعظم میان. روح سردسته همه ملائکه، غیر از این روحی که در ماسا، لذا جبرائیل هم روح الامین میگن، ولی میگن اون روح حتی رئیس جبرائیله، یکی از برجسته ترین. امشب برجسته ترین ملائک عالم مامورن بیان خدمت امام عصر علیه السلام برای اینکه عرض ادب کنن، سرنوشت یک سال الهی رو به امضای امام زمان برسونن، از طرف خدا تحویل امام زمان بدن. حالا امشب بچسبید دامن امام زمان را. به یه جمله امام کاظم فرمودن بنده است یا آزاده؟ بش دل شروع کرد لرزیدن. دل فهم که خب این فهم رو این مقدار داشت، بابا بالاخره ما چی کار داریم میکنیم، ولی دل تکان خورد. دل که تکان خورد منتظر کفش پوشیدن نشد که نکنه این آقایی که نرپا زده رد بشه، پا برهنه دوید، رسید سر کوچه با آقا امام کاظم، افتاد رو پاش، آقا دیگه میخوام بنده بشم. توبه کرد، شد یکی از عرفای بزرگ تاریخ. تا آخر عمرم دیگه کفش نمی پوشید. به شکرانه اون چقدم پا برهنه هدایت شدن. این دل تکن خوردنه. لذا گوش خیلی چیزا می شنوه، ولی چرا با این یه شنیدن از این رو به اون رو شد؟ چون دل تکان خورد. دل را امشب باید تصفیه کنیم، تزکیه کنیم، پاک کنیم، زنگارشو بشوییم. و یکی از راه‌های اساسی شستشوی دل، اول در خانه امام زمان رفتن، چون ولی الله امشب همه ملائکه میان خدمت امام عصر. دوم به دست به دامن امام زمان در خانه خدا رفتن. خب پس یک فرمایشی امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 388 نهج البلاغه دارن که البته در این نهج البلاغه های معمولی قسمت آخرش ناقصه، من کاملش رو از لابلای نسخه بدلهای نهج البلاغه و کتب روایی دیگر آوردم، در زیرش نوشتم که اون کاملش معنی میده، این دیدم معنی نمیرسونه یه جاهاش، لذا رفتم دنبالش، گفتم باید یک افتادگی داشته باشه، دیدم بله در نسخه بدلهای نهج البلاغه کاملش رو نقل کردن. حالا من میخونم اینی که در نهج البلاغه معمولیه و کاملش هم میخونم. در خطبه در حکمت 388 قال علی علیه السلام و ان من البلا الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. این قسمت اول. الاهان بیدار بشید، توجه پیدا کنید که از بلاها، از گرفتاری ها فقره. بله فقر مالی بده، کاد الفقر ان یکون کفرا، من لا معاش الا لا معادله، لذا وظیفه داریم خمس بدیم، زکات بدیم، صدقات بدیم، داراها به فکر ندارها باشن، مخصوصا الان در این شرایط حاد مملکت ما واقعا به بیچاره ها برسیم، به فقرا برسیم. من شاهد بودم در محضر حضرت آیت الله سیستانی در نجف که چه دستوری ایشون صادر میکردن، فقرا فقرا فقرای شیعه، من نشسته بودم خودم شنیدم. و حالا بحثایی که از علمای بزرگ دیگه، مراجع دیگه شنیدم و غیره بماند. یکی از وظایف ما اینه بله به فقرا برسیم و واقعا باید یه کارایی کرد، این حالا کاری نداشته باشیم. الا ان من البلاء الفاقه، از گرفتاری ها فقره، و اشد من الفاقه مرض البدن، سخت‌تر بیچاره کننده تر از فقر مالی بیماری جسمی. خب حالا آدم امکانات مالی هم داشته باشه ولی خیلی بیماری، خب گرفتاره، ما اشد دم مرض البدن، بدترش چیه؟ سخترش چیه؟ مرض القلب. خب اگه قلب بطن دهلیست که تو بدنه، نه اینجا اون قلبی که داریم بحثش میکنیم، فقر نداشته باشم، بدنم هم سالم، تو باشگاه بدنسازی هم رفتم، دیگه از من سالمتر از نظر جسمی و تناسب اندامی پیدا نشه، ولی دلی دارم پر از کینه، حسادت، کبر، انانیت و خودخواهی. این بدبخت این انسان، اولئک کل انعام بل هم اضل. در ادامش تو این نهج البلاغه فقط این عبارت رو داره، و ان من صحت البدن تقوی القلب، این معنی نمیده، همانا از صحت بدن تقوای قلبه. ولی من مراجعه کردم دیدم نه، در نسخه بدلهاش و در حتی مستدرک وسائل و شیعه هم روایت شو آورده چند جایی دیگه، اونی که عبارت داره اینه، الا ان من النعم، ادامش اولی الا ان من الفاقه، الا ان من البلا، از بلاها، از گرفتاری ها، اینجا ان من النعم، سعت مال، از نعمت ها اینه که انسان از ذر مال و منال زندگی در مشکل قرار نگیره، امکانات در اختیارش باشه. و افضل من سعت المال صحت البدن، بالاتر و افزون از سعه مال، از امکانات زندگی، سلامتی بدنه، چون انسان اگه بنا بشه امکانات داشته باشه سلامت نباشه باز راحت نیست. و اینجا و افضل من صحت البدن تقوی القلب، افضل و بالاتر از سلامتی بدن تقوایی است که مربوط به قلب شماست، لذا اونی که باعث میشه ما به حیات طیبه برسیم، دو نکته، درون بیرون. حالا خوب دقت کنید، وقت کمه متاسفانه، از اینجا به بعد باید خیلی تند رد بشم، عنایت بکنید. در الان من مثال تو حیات حیوانی گیاهی بزنم، دانه گیاه مربوط به دانه برای رشد حیات نباتی، مربوط به عوامل رشد دانه، آب، خاک، غذا. اگر دانه پوسیده باشد تو آب جوش جوشیده باشد، هرچه آب گوارا، هرچه خاک مناسب، هرچه کود ارزنده گیاهی شما قرار بدید، این رشد میکنه؟ بذر خرابه. حالا بذر درسته، آب بهش نمیرسه، بازم رشد نمیکنه. حیات حیوانی، این حیوان الان دچار یک بیماری خاصی است، بهترین علوفه رو براش تهیه میکنید، نمیتونه خوب بخوره، بهترین مثلا فضا رو برای این حیوان فراهم کردید، هوا خوبه، آب خوبه، نه، حالا دو طرف باید باشه. حیات انسانی، قلب آب ولایت الهی و قضای معنوی. لذا خیلی زیبا برخی بزرگان گفتن مدخل قضای حیات حیوانی دهانه، مدخل قضای معنوی گوش است و چشم برای قلب. بابا طاهر خیلی قشنگ گفته، بعضی اینو بد معنی کردن. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بعضی انتقاد کردن گفتن غلطه، ما قراره ببینیم ولی باید دل جوری درست کنیم که میبینیم دل آلوده نشه. این که میگه بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، این خنجر که نیشش از پولاده قدرت دلیه. چنان دل قوی میشود که الان از آیه براتون میخونم چگونه، که توجه به جایی میکند که چشم جز اون چی که خدا میخواد نمیبینه. میگه چی میخوای؟ هرچی خدا بخواد. چه میخوای نگاه کنی؟ هرچی خدا لازم نگاه کنم. کجا میخوای بری؟ هر جا خدا بپسنده. حالا اینجا ببینید من یه عبارتی که تو همین آیه‌ای که بحثش رو دو شب کردیم این تیکش رو گذاشتم برای شب آخر، اینجا جاشه. شما را به جان امام زمان روحم فدایش، جانم فدایش، یه عنایتی به حق مادرش زهرا امشب به ما بکنه. این نکته رو دقت کنید، اگرم چیزی گیرتون اومد برای دل من بیچاره هم دعا کنید. دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا. آیه 24 سوره مبارکه انفال اگه عزیزان نشون میدن اینجا رو نگاه کنید، و اعلموا، یاد بگیرید، بدانید. علم بعد از تذکر و تفکره، یعنی تذکرش رو بشنوید، روش فکر بکنید، حالا روی دنبال این برید برای یادگیری، بعد روش تعقل بکنید که چی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائله. یعنی چی؟ یعنی اگر دلتو دل کردی اول چیزی که دل میبینه خداست. خوشا به حال اون دل. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قدر رعنا رخ زیبای تو بینم، کجا نگاه کنم که غیر خدا ببینم؟ نه یعنی در و دیوار خداست. بدبختای بی سوادای نفهمایی که نفهمیدن این حرفا رو اومدن گفتن اینا میگن سنگ خداست، چوب خداست، این مسخره بازی ها چیه؟ یعنی همه جا جز اون چه خدا میخواد. سنگ را مخلوقی از خدا میبیند، قبل از این که سنگ ببینه خدا میبینه، چون خدا نخواد که سنگ خلق نمیشه. همونی که امیرالمؤمنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل له و معه و بعده. لذا یحول بین المرء و قلبه، بین قلب انسان و انسان خدا قرار داره. ولی آدم اینو نبینه، این دل عجب بیچاره باید باشه، همه چیزو ببینه اونو نبینه. اینو میگن مقام اندیت، خیلی مقام بالاست. و چی احتیاج داره؟ ای کاش وقت بود ولی نمیتونیم، ولی سریع رد میشم. اجازه بدید اول مقام اندیت رو یه توضیحی بدم از آیه شماره 55 سوره مبارکه، عرض کنم که قمر. اگر در آیه 54ش فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، متقین تقوای قلب رو گفتیم دیگه، امیرالمومنین فرمود افضل من صحت بدن تقوای قلبه. حالا اگر این تقوا حاصل شد بشر به کجا میرسه؟ یه درجه از تقوا اینه، فی جنات و نهر، تو باغای بهشت، نهرها جاری، کاخ داره، هورال این داره، چی داره، همینا باش. اما آیه بعدیش فی مقعد صدق عند عند، این عند رو داشته باشید، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد جایگاه، جایی که میشینن، در جایگاه صادقانی که در پیشگاه خدا قرار میگیرن. فدخلی فی عبادی، یعنی همنشین امیرالمؤمنین، همنشین حضرت زهرا، همنشین اولیای الهی. خدا رحمت کنه برخی از اساتید ما رو، درس میدادن خسته میشدن کتابو میبستن، میگفتن خسته شدیم بس بمیریم بریم بهشت. حالا ما بچه‌ها فکر میکردیم بریم بهشت، شله زردای بهشت رو بخوریم، چلو کبابای بهشت. ایشون چی میگه؟ بریم بهشت پای درس امیرالمؤمنین بنشینیم، فی مقعد صدق، مقام اندیت. آقا زیارت عاشورا انشالله هر روز میخونید. من عمدن اجازه بدید از روی خود متن مخصوصا میخوام توجهش داشته باشید. هر روز شما انشالله زیارت عاشورا رو میخونید. دو فرازش: یک، خدایا از تو میخوام ان یجعلنی معکم، منو قرار بده با شما، معکم با شما. شما کیه؟ امام حسین و شهدای کربلا، زیارت عاشوراست دیگه. فی دنیا و الاخره، هم دنیا با شما باشم هم آخرت. خب لازمه این که در آخرت با اونها باشیم، باید تو دنیا با اونها باشیم. در دنیا برای این که با اونها باشیم باید قلب شرایطی داشته باشه که از اونها بتونه بگیره، مثل دانه ای که آب رو، الان من یه مشت بذر رو پاشوندم تو این مزرعه، آبم آمد، پوسیده هاش آبو نمیگیرن، میپوسن، ولی اون مستعداشون جوونه میزنن میان بالا. شب قدر رحمت از آسمان میبارد، ولی کدوم قلبها میگیرند؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت قدم صدق فی الدنیا والآخره. قدم صدق در دنیا جایگاهش مقعد صدق عند ملیک مقتدر. لازمه قدم صدق چیه؟ قدم اقدام، عمله، عمل بعد از ایمانه. لازمه ایمان چیه؟ معرفت به علاوه تزکیه دل. تا معرفت نباشه، تا تزکیه دل نباشه، عمل نیست. تا عمل صادقانه و قوی و محکم و ثابت قدم نباشه، عند ملیک مقتدر امکانش نیست. لذا حیات طیبه اخروی با چی فراهم میشه؟ با قلب را قلب قرار دادن. حالا در زیارت عاشورا رو خوندید، میخواید سجده برید. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم، تا میرسید و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون. اونایی که بذلوا مهجهم، یه سال ما اینجا ده شب یادتون باشه معیت با امام حسین و ده شب عاشورا بحث کردیم، گفتیم امام حسین فرمود کیا میتونن معنا باشن؟ که اونهایی که حاضر بشن بذل بهجت داشته باشن، حتی خون دلشون رو در راه ما اگه لازم شد بدن. میگم خدایا اینایی که به این درجه رسیدن به من توفیق بده، ثبت لی قدم صدق اندکه مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم. ثابت قدم بودن. جوون عزیز با یه نگاه نامحرم میلغزی؟ حاج آقای بازار با یه معامله ایمان تو از دست میدی؟ استاد دانشگاه با یه ترفیع گرفتن شخصیت معنوی تو زیر پا میبری؟ صاحب قدرتی که در منشأ قدرت قرار گرفتی، در یک بزنگاهی که قرار وظیفت و عمل بکنی، اونجا برای حفظ قدرتت ارزش‌ها رو زیر پا میگذاری؟ اون وقت ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین چه میشه؟ اینا راهش چیه؟ حالا یه دو سه تا روایت هم سریع بخونم، چه کنم که وقت نیست. اون مقدماتی که عرض کردم آدم توجه کنه، حالا بیاد این روایت رو نگاه کنه. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه 2 سوره مبارکه یونس، چون در سوره یونس آیه 2 صحبت از این قدم صدقه، دید نمیرسم حالا وارد آیه بشم، اجازه بدید بیان امام صادق علیه السلام رو در ذیل این آیه بگم. ان لهم قدم صدق عند ربهم، که آیه میگه اینا کسانی ان که قدم صدق و با اون ثبات قدم در نزد پروردگار هستن. قال ولایت امیرالمؤمنین، امام صادق میفرمه با اون حرفایی که عرض کردم و این مقدمات کنار هم بگذارید، یعنی تا تابع امیرالمؤمنین نشید، تا اونگونه که علی میخواد حرکت نکنید، شما مشمول این آیات نیستید. بهار جلد 7 صفحه 209. ان جابر ان النبی، جابر از پیغمبر خدا نقل میکنه، فرمود ابشر یا علی، علی جان بشارت بر تو، ما من عبد یحبک و ینتحل مودتک، علی جان تو را دوست نمیدارن و غرق در محبت تو نمیشون الا مگر اینکه بعثه الله یوم القیامه معنا، خدا این گونه افراد رو قیامت به مقام معیت، معیت با اینا مقام اندلایی است که مقام اندیت رو حاصل میکنه که عرض کردم. ثم قرأ النبی هذه الآیه ان المتقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بعد این آیه رو پیغمبر خوندن. خب یه آیه، یه روایت دیگر هم اجازه بدید، اینم حیفم میاد نخونم. فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل میکنه تحت این عنوان، میگه مأمون، خب مأمون میدونید یه آدم خیلی زیرکی بود، شیطونم بود، از اون شیطونهای کذایی، ولی خب میفهمید حق با ائمه است. همون توضیحاتی که دادم، تو مرحله ایمان معرفت داشت ولی دل آماده نبود که مؤمن بشه، رضا خیلی چیزا رو میدونست. به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا اسلام واقعی و محض اسلام چیه؟ ببینید امام حالا به مأمون داره جواب میده، بهار جلد 65 صفحه 263، ان یکتب له محض الاسلام الا ایجاز و اختصار، گفت که آقا برای من بنویس به صورت مختصر و موجز و خلاصه که حقیقت اسلام چیه. فکتب علیه السلام، امام رضا علیه السلام نوشتن، البراءت من اهل الاستیصار. اهل استیصار دو تا معنا شده، یک اونایی که بیت المال مسلمین رو برای خودشون گرفتن و خودش و اطرافیاشون رو به بقیه ترجیح دادن، دوم اونهایی که مقام خلافت رو برای خودشون خواستن با اینکه صلاحیت این مقام رو نداشتن. و من ابی موسی الاشعری، مخصوصا حضرت اسم بردن، حالا وقت نیست بگم چرا، و این نکته جالبی با اینکه بقیه کلیه ولی اینجا اسم بردن، اون اهل استیصار، اونایی که حق علی رو کنار زدن، و ابو موسی اشعری که اون جنایت رو در رابطه حکمیت کرد، و اهل ولایته الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا، که بحثش رو قبلا کردم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، یعنی اونایی که تمام تلاششون فقط برای حیات دنیویه، حیات ایوانیه، به حیات معنوی نمیرسن و خیال میکنن دارن کارو خوب میکنن، اینا هم از اینا باید براءت جست. الذین کفروا به آیات ربهم ای به ولایت امیر المؤمنین، داره برای مأمون مینویسه. محض اسلام چیه؟ بیزاری از بدها، از اونایی که کفر ورزیدن به آیات رب. شما تو دعای افتتاح هر شب خوندید آیت کبرا و نبی عظیم راجع به امیر المؤمنین، آیت کبرای الهی و آیت عظمای الهی امیر المؤمنینه، اونها به این مطلب پشت کردن و لقائهی و کفر به لقائشون، کفرو به انلق الله به غیر امامته، اینا در واقع خیال کردن بدون امامت امیرالمؤمنین میتونن به لقای حق نائل بشن، یعنی به اون مقام اندیت. فحبت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، اینا اعمالشون هیچ ارزشی ندارد و فردای قیامت مقامی وزنی ارزشی براشون نخواهد بود. خب حالا جنبندی دیگه، بیشتر وقت امشب اجازه نمیده و بریم انشاءالله برای برنامه‌های بعدی. عرض کردم اگر قرار وارد حیات معنوی بشیم، حیات معنوی استجابت میخواد. نشانه استجابت ایمان و عمل صالح طبق آیات. عامل استجابت در درون من قلبه. از کی استجابت کنم؟ اونی که از خدا و رسول داره میگه، که بعد از رسول میاد تو ولایت علی و آل علی، و امروز در کره زمین امام عصر علیه السلام و مکتب امام صادق علیه السلام که برای ماست. حالا برای این که ما استجابت کنیم، باید یک تو مرحله عقل نظری، تفکر، تذکر، تعلم، تعقل، برای اینکه اینها به مرحله ایمان برسه، تزکیه و صفای باطن، متوجه دل شدن، از گناه ترسیدن، عوامل. من بارها این دعا رو از بنده شنیده اید که خدایا توفیق جلیس زنده دلان شدن را به ما عنایت کنید، چون با زنده دل نشستن زمینه زنده دلی فراهم میاره. ولی مجالسی که غیبت است، مجالسی که افتراء است، مجالسی که از خودخواهی ها سخن به میان میاد، جمعی که دور هم میشینن، صحبت هایی که باعث تاریکی قلب میشود، اینا معلوم حال هوا به کجا میرسه. حالا امشب اومدیم بگیم یا علی شیعه توییم. نه، اگر ارزش شیعه بودن تو رو ندارم، ولی خودت شاهدی که یا علی جان دوستت دارم. علی جان، ماها اولین کلمه ای که علی القاعده یاد گرفتیم یا علی بود، چون مادرهای ما با یا علی به ما شیر داده. میخوردیم زمین به ما میگفتن یا علی، دستمونو میگرفتن میگفتن پاشید، میگفتن یا علی یا علی. یه عمری داریم به عشق شما، به یاد شما، به خودت قسم علی جان، به خاطر شما فوش میخوریم، ولی مهم نیست. اگر به خاطر شما کتک بخوریم مهم نیست. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم. یک عمر علی گفتم و ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. اما این علی با این همه عظمت، اما من مثال ساده آب و بذر زدم. یه ذره آب رو الان هدر بدید، هر انسانی نمیگه آقا حیفه، الان مشکل کم آبیه، همین یه ذره آب اگه دور میخوای بریزی به اون گلدون بده. حالا ماء ولای علوی که بنا بود حیات معنوی سلمانی و ابیذری و مقدادی و مالک اشتری در جامعه ایجاد کند، چگونه با او عمل کردن که در شب 19 رمضان به پیغمبر بگه یا رسول الله از امت شکایت دارم. پیغمبر که به فرمان علی جان نفرین کن، علی بگه خدایا منو از این مردم بگیر. تو خطبه های نهج البلاغه بعضی جاها که دل آدم سخت به درد میاد، میگه خدایا این مردم از من خسته شدن، منم از اینا خسته شدم. من علی خسته شدم، برای اینکه خب به تعبیری هر چی میگم تو گوششون فرو نمیره چه کنم. اونا هم خسته شدن، دیگه حوصله شنیدن این حرفا رو ندارن، پس بذار علی از اینا گرفته بشه. ولی خدایا نکنه امام زمان بگه منم از این شیعه ها خسته شدم. میگن یبن الحسن، اما کدوم رفتارشون امام زمانی است؟ آیا واقعا یکی از بزرگانی که بنده توفیق درکشم داشتم، خدایش بیامرزه، سید دل سوخته ای بود و صداقت از همه وجودش میبارید، میگفت یه بار من در مسجد سهله خیلی منقلب بودم و گریه میکردم و چه میکردم، توفیق تشرفی حاصل شد. امام فرمودن سید خیلی مینالی، ببین این همه اینجا دارن دعا میکنن، جز برای گرفتاری های خودشون چیز دیگه خواستن؟ خواسته های خودشون براشون مقدمه، اما توجه ندارن که همه ارزش ها در فرج امام زمان قرار گرفته. امشب بیایم اول بریم دن خاله علی، چه خبره؟ یتیما جام شیر به دست یه گوشه ای نشستن، میگن آقا مولا دیگه از دنیا رفت، مولا به خاک سپرده شد، دیگه نمیشه از این شیر. حالا هرچه مادرها اصرار میکنن بچه ها غذا بخورن نمیخورن. اون پیرمرد نابینا میگه آقام کجاست؟ اون زن یتیمدار میگه کجاست اونی که هر شب به ما شام میداد؟ این بچه یتیما مینالند، دامن مادرها رو گرفتن و اشک میریزن. اون آقایی که میومد و نوازش میکرد چرا دیگه نمیاد؟ اما یا علی در این کوفه شما به داد اینا میرسیدید، ولی میدونید با بچه های ابی عبدالله در کوفه چه کردن؟ از پشت بام ها سنگ میپروندن. زینب سلام الله علیها توی کوفه چه ها قراره ببینه؟ لذا وقتی کنار بستر را علی بود، امیرالمؤمنین میفرمود گریم برای شما هاست بعد در این کوفه. حالا از پشت بام ها برای تحقیر نان و خرما پرتاب میکنن. آیا در اگر قرار امیرالمؤمنین اینقدر به ایتام عنایت کند،
با ایتام اهل البیت اونگونه عمل کنن که طبق نقلی گفت یکی از این بچه ها متوجه بود سرها بالای نیزه است، نیزه ها رو می آوردن با این کنار دیوار خرابه تکیه می دادن. یکی از این نگهبان ها میگه یه بچه ای رو دیدم، یه واشکی میاد بیرون، نگاهی به این سر می کنه، منو می بینه می ترسی می دوه تو، میگه من خودم رو به خواب زدم، دیدم این بچه اومد این نیزه رو خم کرد، سری رو از نیزه برداشت و شروع کرد.